ادامه صفحه 308. ناپلئون ناگهان نوک انگشتانش را به هم زد، گویی جمله مناسبی را که از مدت ها پیش جستجو می کرد سرانجام یافته بود. نگاهی به همراهان خود انداخت تا مطمئن شود که همه گوش می دهند. آنگاه به ایتالیه فصیح گفت: اگر امپراتور ناپلئون نبودم، دلم می خواست کوزیمو روندو باشم. این را گفت و برگشت و رفت. همراهانش به دنبال او رفتند و سر صدای مهمیزهایشان بلند شد. هرچه بود همان بود. می شد انتظار داشت که تا پایان همان هفته کوزیمو نشان لژیون دونور را دریافت کند، ولی خبری نشد. شاید خود برادرم به این چیزها اعتنایی نداشت، ولی خانواده ما را خوشحال می کرد. صفحه 309، قسمت 29. جوانی در روی زمین زود می گذرد تا چه رسد به روی درختان که هر چیز، چه برگ و چه میوه، از آن بالا افتادنی است. کوزیمو پیر می شد. آن همه سالها، آن همه شبها دستخوش یخبندان و باد و باران، با سرپناهی سست یا بی هیچ سرپناهی، نه خانه‌ای، نه آتشی، نه خوراکی گرمی. پیرمردکی کوتوله شده بود، با پشت خمیده و پاهای تاب برداشته و بازوان دراز بوزینوار. بالا پوش بلند و با شلق پوستینش او را به راه بیماننده می کرد. صورتش از آفتاب سوخته و چون شاه بلوطی برشته شده بود. چشمان گرد و روشنش از میان هزار چروک چهرهش بیرون می زد. ارتش شکست خورده ناپلئون به برزینا رسید. نیروهای انگلیسی در جنوا پیاده شدند. هر روزمان به انتظار دریافت خبرهای تازه می گذشت. کوزیمو از امبروزا رفته بود. بالای کاجی جنگلی در کناری جاده توپخانه می نشست و به سوی مشرق چشم می دوخت. ولی جاده خلوت بود و تنها چوپانان و گله هایشان و استرهای هیزم کش از آن می گذشتند. چرا انتظار می کشید؟ ناپلئون را دیده بود. انقلاب را می دانست که چگونه پایان گرفت. دیگر هیچ چیز نمی توانست پیش بیاید مگر بدترین چیزها. با این همه آنجا نشسته و چشم به راه دوخته بود. پنداری هر لحظه منتظر بود که ارتش امپراتوری از ته جاده پدیدار شود، با سپاهیانی هنوز پوشیده از یخ و برف سرزمین روسیه و ناپلئون سوار بر اسب، تبردار و رنگ باخته، ریش نتراشیده و سر در گریبان فرو کرده می آید و پایین کاج می ایستد. پشت سرش صدای گام های سپاه فرو می نشیند. سربازان خسته کوله ها و تفنگ هایشان را به زمین می اندازند. کنار جاده می نشینند و چکمه هایشان را در می آورند. رشته های پارچه را از پاهای خون آلود خود باز می کنند و بناپارت می گوید: حق با تو بود هموطن، آن قانون اساسی را که نوشته بودی به من بده. طرحهایی را که نه دولت انقلاب، نه دولت کنسولی و نه دولت امپراتوری از تو نپذیرفتند با من در میان بگذار. باید کار را دوباره از سر بگیریم. باید دوباره درخت‌های آزادی برپا کنیم و میهن جهانی را نجات دهیم. شک ندارم که امید و آرزوی کوزیمو این بود. ولی آنچه روزی از روزها از ته جاده به چشمش آمد درست عکس این بود. بر جاده توپخانه سه مرد لکو لکنان می آمدن. مرد نخستین لنگ بود و چوبی زیر بغل داشت. دومی سر زخمی خود را با پارچه پیچیده بود. سومی وضع بهتری داشت و تنها یکی از چشمانش را با پارچه سیاهی بسته بود. ژنده پاره رنگ باخته‌ای به تن داشت. یراق‌های روی سینه‌شان پاره پاره بود. کلاه‌هایشان مچاله و شکسته شده بود و روی یکی از آنها هنوز پرهایی دیده می‌شد. چکمه‌هایشان سر و سر چاک داشت. از ظاهرشان چنین برمی‌آمد که از گارد امپراتوری بودند، اما جنگ‌افزاری نداشتند. یکیشان قلافه خالی شمشیر را در دست داشت، دیگری لوله تفنگی را چون چوب دستی روی شانه انداخته و بخچه‌ای را از آن آویخته بود. راه رفتنشان به مستان می‌مانست و آواز می‌خواندند: از سرزمینم، از سرزمینم. برادرم پرسید: آهای غریبه ها، کی هستی؟ یکی از آنها گفت: ببین چه پرنده ای، آن بالا چه کار میکنی؟ میوه کاج میخوری؟ دیگری گفت: میوه کاج غیر از این چیزی نیست که ما بخوریم، داریم از گرسنگی میمیریم. صفحه 311. تشنگی را بگو، نمیدانی برق خوردن چه آتشی میآورد. ما هنگ سوم سواره ایم، همه ی هنگ باقی مانده اش. 300 نفر بدک نیست. برای من مهم این است که خودم زنده ام. معلوم نیست هنوز که به خانه‌ات نرسیدی. خدا بکشدت. ما این که در استرلیتز پیروز شدیم، اما در ویلنا دمار از روزگارمان در آمد. آخ آخ. بگو ببینم پرنده سخنگو، این طرف ها میخانه‌ای پیدا می شود؟ بشکه های نصف اروپا را خالی کرده ایم و باز هم تشنه ایم. چون تنمان از گلوله سوراخ سوراخ است و شراب توی شکممان بند نمی شود. آنجایت هم سوراخ سوراخ است. میخانه ای می خواهیم که نسیه بدهد. دفعه دیگر می آییم و پولش را می دهیم. پولش را ناپلئون می دهد. آخ آخ. نه تزار می دهد. پشت سر ما می آید. می توانید صورت حساب ما را به او بدهید. کوزیما گفت شراب این طرف ها پیدا نمی شود. اما اگر تشنه اید رودخانه ای در همین نزدیکی هاست. رودخانه؟ گور پدر تو و رودخانه‌ات، جغد کثیف. اگر تفنگم را از دست نداده بودم تو را با یک گلوله می‌زدم و مثل قرقاول کبابت می‌کردم. صفحه 112. نه، من می‌روم و پاهایم را توی رودخانه می‌شویم، دارد می‌سوزد. آبی هم به آنجایت بزن. سرانجام هر سه به سوی جویبار رفتند، چکمه‌های خود را درآوردند و پاهایشان را شستند. آبی به سر و روی خود زدند و به شستن لباس‌هایشان پرداختند. کوزیما حتی صابونی نیز به آنان داد. خونکای آب مسیر را از سر سه سرباز آواره پراند، ولی همچنین شادمانی را از آنان گرفت. به یاد بدبختی خود افتادند، غمگین و افسرده شدند، ولی آب زلال دوباره شادشان کرد. دوباره سر حال آمدند و آواز خواندند. از سرزمینم، از سرزمینم. کوزیما دوباره به جایگاه دیدبانی خود در کنار جاده برگشته بود. صدای تاختی به گوشش رسید. یکانه سواره‌ای در میان ابری از غبار پدیدار شد. سربازان اونیفرم‌های ناشناسی به تن داشتند. کلاه‌هایشان بسیار سنگین بود. موبر و ریشو بودند و چهره‌هایی در هم رفته و چشمانی سبز و نیمه بسته داشتند. کوزیما کلاه از سر برداشت و داد زد: چه عجب از این طرف‌ها. سربازان ایستادند. یکیشان به روسی گفت: سلام، چقدر؟ دیگر از راه مانده. کوزیما که از هر زبانی چیزکی می‌دانست به روسی گفت: سلام به شما. چقدر راه به کجا مانده؟ کجا میخواهید بروید؟ به آخر این جاده. این جاده به خیلی جاها میرود. شما میخواهید کجا بروید؟ پاریس. آها، پاریس. برای پاریس راههایی از این بهتر هست؟ نه، پاریس نه. میخواهیم برویم فرانسه، دنبال ناپلئون. این راه به کجا میرود؟ به خیلی جاها. باسولیوا، کورتا، پیترا، تراپه. چه؟ بوسولیوا؟ نه نه. اگر بخواهید به مارسی هم میرود. آها، مارسی، مارسی. فرانسه. مگر در فرانسه چه کار دارید؟ ناپلئون آمد و با تزار ما جنگید. حالا تزار ما دارد ناپلئون را دنبال می کند. خود شماها مال کجایید؟ خارکوف، کیف، روستوف. صفحه 313. ای بابا، چقدر راه آمده اید. چه جاهای خوبی که ندیده اید. از کجا بیشتر خوشتان می آید؟ اینجا یا روسیه؟ چه خوب چه بد، روسیه را بیشتر دوست داریم. صدای تاختی آمد. غبار انبوهی بلند شد. اسبی ایستاد. افسری سوار آن بود که بر سر قزاقان داد زد: چرا ایستاده اید؟ به پیش. سربازان به کوزیما بدرود گفتند و به اسبهای خود مهمیز زدند. افسر روسی پای کاج ایستاد. لاغر و بلند بالا بود و چهره غمگین و رفتاری اشرافی داشت. سر برهنه‌اش رو به آسمان ابری افراشته بود. به فرانسه به کوزیما گفت: سلام آقا، زبان ما را بلدید؟ برادرم به روسی و فرانسوی گفت: بله جناب سربان، ولی نه به آن خوبی که شما فرانسه را بلدید. اهل این طرف ها هستید؟ در زمان فرمانروایی ناپلئون اینجا بودید؟ بله جناب سروان. وضع چطور بود؟ خودتان بهتر می دانید. نیروهای نظامی با هر فکر تازهی هم که از راه برسند چیزی جز خرابی به بار نمی آورند. بله، ما هم خیلی خرابی به بار می آوریم، اما هیچ فکر تازهی همراه خودمان نیاورده ایم. با آنکه از ارتشی پیروزمند بود، افسرده و نگران می نمود. کوزیما دلش به حال او سوخت و به دلداری گفت: شما که پیروز شده اید. بله، خیلی خوب جنگیدیم، خیلی خوب. اما شاید نعره هایی شنیده شد. سپس آوای گنگی و صدای چند شمشیر به گوش رسید. افسر داد زد: چه خبر است؟ چند قزاق آمدند. پیکرهای نیمه برهنه ای را کشان کشان می آوردند. شمشیر خونچکانی را به دستی و سر جولیده یکی از سه سپاهی مست فرانسوی را به دست دیگر داشتند. گفتند: فرانسوی، ناپلئون، همشان را کشتیم. افسر جوان به تندی دستور داد و قزاق‌ها کشته هایشان را از آنجا دور کردند. سپس رو به کوزیما کرد و گفت و گروه از سر گرفت: بله جنگ. سالهای سال است که من در این کارم. این کار وحشتناک یعنی جنگ، و تا آنجا که میتوانم از خودم مایه میگذارم. همه این کار را هم برای آرمانی می کنم، هم برای آرمانی می کنم که حتی برای خودم نمی توانم توجیهش کنم. کوزیما گفت: من هم سال هاست که برای آرمانی زندگی می کنم که خودم هم نمی توانم توجیهش کنم، ولی کاری که من می کنم هیچ بدی ندارد. بالای درخت ها زندگی می کنم. حالت افسر رفته رفته از افسردگی به بیتابی گراییده بود. گفت: خب باید رفت. سلامی نظامی داد و همچنان که می رفت گفت: خداحافظ آقا، اسمتان چیست؟ کوزیمو فریاد زد تا به گوش او برسد: بارون کوزیمو روندو، اسم شما چیست جناب سروان؟ اسم من شاهزاده آندره. آبای تخت اسب نام خانوادگی او را نشنیده گذاشت. صفحه 215، قسمت 30. این سده 19 هم چه ارمغانی برای ما همراه خواهد داشت هنوز نمیدانم. آغاز خوشی نداشته است و همچنان بد پیش می رود. اروپا دستخوش واپسگرایی است. نوآوران چه بناپارتیست ها و چه جاکوبن ها همه شکست خوردند. دور دور سلطنت طلبان و یسویان است. از آرمان های دوران جوانی ما، از عصر پرستش دانش آگاهی، از امیدهای بزرگ سده 18 هم جز خاکستری به جا نمانده است. این دفتر را از آن رو می نگارم که جای دیگری را برای بیان اندیشه های خود نمی شناسم. همواره آدمی آسوده و اهل خانه و خانواده بودم، بی هیچ بلند پروازی و بی هیچ تب و تابی. بزرگزاده و آزاد اندیش بودم و همواره قانون را گرامی داشتم. هیچگاه خود را به دست تون روی های سیاسی رها نکردم و امیدوارم که پس از این نیز چنین باشد، ولی دلم آکنده از اندوه است. در گذشته وضع این گونه نبود. تا برادرم بود پیش خود می گفتم او به جای همه ما فکر می کند و من کاری ندارم جز اینکه زندگیم را بکنم. برای من رویدادی که نشانگر عوض شدن زمانه بود، فرارسیدن نیروهای اتریشی، روسی یا زمین شدن سرزمین ما به پیمونته یا برقراری مالیات‌های تازه و چیزهایی از این گونه نبود. روزی به دگرگونی زمانه پی بردم که پنجره را باز کردم و برادرم را بالای درختان ندیدم. صفحه 316. اکنون که او نیست حس می کنم که باید به بسیار چیزها بیندیشم، به فلسفه و سیاست و تاریخ. چند نشریه را مشترک شدم، کتاب می خوانم، به مغزم فشار می آورم، ولی آنچرا که او می خواست بگوید در این نشریه ها و کتاب ها نمی یابم. حقیقتی که او جستجو می کرد از تیره دیگری بود، حقیقتی یک بارچه بود که نمی شد آن را با واژه ها بیان کرد، بلکه باید با آن و در درون آن زندگی می کردی، همان گونه که او زیست. تا دم مرگش سرسختانه به خیشتن وفادار ماند و تنها به این وسیله بود که توانست به ما درسی بیاموزد. آغاز دوره بیماریش را به یاد دارم. زمانی به ناخوشیش پی بردیم که دیدیم بسترش را روی شاخه از گدوی بلند وسط میدان گذاشته است. تا آن زمان به پیروی از غریزه حیوانیش همواره بستر خود را از دیگران پنهان می داشت، ولی از آن پس چنین می نمود که نیاز دارد همواره جلوی چشم مردمان باشد و من دلم پر از درد شد. همیشه فکر کرده بودم که او دوست ندارد تنها بمیرد، پس شاید آن کارش نشانه این بود که مرگ خود را نزدیک می دید. نردبانی گذاشتیم و پزشکی را به بالینش فرستادیم و او پس از آنکه پایین آمد با اشاره‌ای به ما فهماند که دیگر کاری نمی‌شود کرد. خودم از نردبان بالا رفتم. گفتم: کوزیمو، الان دیگر 65 سال داری، تا کی می‌خواهی این بالا بمانی؟ چیز را که می‌خواستی بگویی گفتی و ما همه فهمیدیم. اراده عظیمی از خودت نشان دادی، پیروز شدی. حالا دیگر می‌توانی پایین بیایی. کسانی هم که همه عمرشان را در دریاها می‌گذرانند، بالاخره روزی پا به خشکی می‌گذارند. گوشش بدهکار نبود. با حرکت دستی گفت: نه. دیگر نمیتوانست حرف بزند. گهگاه پتوی را به دور خود میپیچید و روی شاخه مینشست تا کمی آفتاب بخورد. صفحه 317. تنها حرکتی که میکرد همان بود. پیرزن مهربان نیکوکاری که شاید در گذشته ها معشوقش بود میرفت و جایش را مرتب میکرد و برایش خوراک گرم میبرد. نردبان را همانجا گذاشته بودیم تا بماند، زیرا هر لحظه ممکن بود برادرم به کمکی نیاز داشته باشد و نیز امیدوار بودیم که سرانجام پایین بیاید. البته دیگران چنین امیدی داشتند، ولی من می‌دانستم که او چگونه آدمی است. همواره کسانی در پیرامون درخت او جمع بودند تا تنها نباشد. با یکدیگر گپ می‌زدند و گهگاه چیزکی هم به او می‌گفتند، گرچه روشن بود که برادرم میلی به حرف زدن ندارد. حالش بدتر شد. تختی را بالای درخت بردیم و جایش را درست کردیم. افسوس خوردیم که چرا زودتر به این فکر نیفتاده بودیم. حقیقت این است که از هیچ وسیله راحتی روگردان نبود. تنها به شرطی که بتوان آن را بالای درختان به کار گرفت. همواره کوشیده بود که در آن بالا آسوده تر زندگی کند. پس از کار گذاشتن تخت دست به کار شدیم تا جایش را هرچه بهتر کنیم. پرده هایی به دور تخت کشیدیم و آتشدانی برایش بردیم. حالش کمی بهتر شد. یک صندلی راحتی بالای درخت بردیم و آن را به دو شاخه بستیم. روزها خود را در پتوی می پیچید و روی صندلی می نشست. ولی یک روز صبح او را نه در بستر و نه روی صندلی ندیدیم. وحشت زده نگاهی به بالاترها انداختیم. خود را به نوک درخت رسانده و روی شاخه نشسته بود. تنها پیرهنی به تن داشت. چرا رفته آن بالا؟ پاسخی نداد. چنین می نمود که خوش شده و معجزه‌ای او را در آن بالا نگه داشته است. سفره بزرگی را که برای زیتون چینی به کار برده می شد زیر درخت بردیم. 20 نفری آن را نگه داشته بودیم. صفحه 318. می ترسیدیم کوزیمو از آن بالا بیفتد و کارش ساخته شود. در آن حال پزشک از درخت بالا رفت. کار دشواری بود. مجبور شدیم دو نردبان را سر هم سوار کنیم. پزشک پایین آمد و گفت وقت آن است که کشیشی به سراغش بفرستید. قرار گذاشته بودیم کشیشی به نام دون پریکلس را برایش بفرستیم که از دوستان او بود. کشیشی که در زمان فرانسوی ها از قانون اساسی طرفداری می کرد. پیش از ممنوع شدن فراماسونری عضو لژ بود و پس از درگیری های بسیاری که با کلیسا داشت به تازگی کار خود را از سر گرفته بود. دون پریکلس با وسایل ویژه مراسم واپسین توبه همراه با پسر بچه از درخت بالا رفت. چند دقیقه آن بالا ماند و پنداری با کوزیمو گفتگو کرد. سپس پایین آمد. پرسیدیم خب آخرین توبه را ادا کرد؟ نه نه. اما گفت که احتیاجی نیست. احتیاجی به توبه نیست. بیش از آن چیزی دستگیر ما نشد. کسانی که سفره را نگه داشته بودند کم کم خسته می شدند. کوزیمو کوچکترین تکانی نمی خورد. باد تندی وزیدن گرفت. نوک درختان خم می شد. همه دست خوش دلخوره بودیم. آنگاه بود که بالون بزرگی در آسمان پدیدار شد. دو هوانورد انگلیسی در کار پرواز روی منطقه ساحلی بودند. بالون زیبایی بود که جایگاهی حصیری داشت و پرچم‌ها و نوارهای رنگی از آن آویخته بود. دو افسر انگلیسی با پاگون‌های زردوزی و کلاه‌های دو گوش نوتیز در جایگاه بالون ایستاده بودند. چشم‌انداز زیر پایشان را با دوربین تماشا می‌کردند. دوربین‌های خود را به سوی میدان شهر گرفتند. به راستی که صحنه شگرفی بود. مردی نشسته بر نوک درخت، سفره بزرگی در زیر آن و انبوهی جمعیت و انبوه جمعیتی که پیرامون درخت میلولیدند. کوزیمو سر خود را بلند کرده بود و با کنجکاوی بالون را تماشا می‌کرد. صفحه 319. ناگهان بالون دستخوش گردباد شد، چون فرفره‌ای به چرخش افتاد و نیروی باد آن را به سوی دریا کشید. هوانوردان بیان که خود را ببازند، دست به کار کم کردن باد بالون شدند. و در همان حال لنگر آن را پایین انداختند تا شاید به جای گیر کند. لنگر نقره‌گون از ریسمان درازی آویزان بود و در هوا تاب می‌خورد. همچنان که کج کج به دنبال بالون کشیده می‌شد، از بالای میدان گذشت و به نوک درخت گردو نزدیک شد. ترسیدیم که من بادا به کوزیمو بخورد، اما آنچه پس از چند لحظه پیش آمد حتی در تصور ما نمی‌گنجید. در همان آنی که لنگر به نزدیکی برادرم در همان آنی که لنگر به نزدیکی برادر پا به مرگم رسید، او با همان شستی دوران جوانیش جستی زد و ریسمان را گرفت و خود را به لنگر چسباند و پاهایش را دور آن حلقه کرد. باد بالون را برد و کوزیمو همراه با آن پرید و رفت و بر فراز دریا ناپدید شد. بالون از بالای خلیج گذشت و در آن سوی آن به زمین نشست. لنگرش همچنان آویخته بود و چیزی بر آن دیده نمی شد. هوانوردان که همه ی حواسشان پی کار خودشان بود متوجه هیچ چیز نشده بودند. گمان ما این است که برادرم در گرم و گرم پرواز در میانه خلیج ناپدید شده باشد. بدین گونه کوزیمو رفت. حتی این دلخوشی گنگ را به ما نداد که پس از مرگش او را به زمین ببریم. در مقبره خانوادگی من لوحی را به یاد او گذاشته ایم که بران نوشته است کوزیمو لاوروس دروندو میانه درختان زیست. همواره زمین را دوست می داشت، به آسمان رفت. همچنان که این دفتر را می نویسم گهگاه دست از کار می کشم. صفحه 320. به نزدیک پنجره می روم. آسمان تهی است. برای ما سال خوردگان امروزا که به زندگی زیر گنبدهای سبز درختانمان عادت داشتیم، دیدن چنین آسمانی دردناک است. گویی پس از رفتن برادرم درختان دست از پایداری برداشتند، یا اینکه مردمان دچار تب تبر شدند. وانگهی گیاهان ما دگرگون شده است. آنچه اکنون در سرزمین ما میروید ناروند و بلوط و سندیان نیست. آفریقا و استرالیا و آمریکا و هند است که ریشه میدواند و شاخه میگسترد. درختان قدیم به سوی بلندی ها پس نشستند. زیتون ها بر تپه ها و کاج ها و شاه بلوط ها بر کوه ها می رویند. و کناره دریا آنچه به چشم می آید سرخی اوکالیپتوس ها و انجیر های تنها و قولاس های استرالیاست و نخل های بلند و بیشاخه صحرایی که میهمان نوازی نمی دانند. امروزا دیگر وجود ندارد. هنگامی که آسمان توهی را نگاه می کنم از خود می پرسم که آیا به راستی هرگز وجود داشته است؟ آن شاخه ها و تنه ها و انبوه برگ های بیکران، آن آسمانی که تنها لکه های از آن جسته و گریخته به چشم می آمد، آن دنیای سرسبز شاید تنها برای برادرم وجود داشت که با گام های سبک سنجاب بار خود در میان آن می گشت. نقش و نگاری بافته شده بر زمینه هیچ و پوچ بود، همچون خط سیاه مرکبی که من بر این کاغذ می نگارم و صفحه ها را یکی پس از دیگری با آن پر می کنم. با همه خط خوردگی ها و پس و پیش رفتن ها و لکه ها و جاماندگی ها، خطی که گاهی گردی هایی را تسبیح وار برشته می کشد، گاه نشانه های کوچکی را نقطه وار رقم می زند، گاهی راه رفته را بر می گردد و گاه به دو بخش می شود، گاه دکه های جمله را جمع می کند و بر بستری از برگ یا ابر می نشاند، خطی که گهگاه می زد سپس دوباره به خود می پیچد و می دود و می دود، پیش می رود و واپس این خوشه واژه ها و پندارها و رؤیاها را در بر می گیرد و به پایان می رسد. فوریه 1957، پایان کتاب بارون درخت‌نشین.